أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بان این فاصله را رعایت کنید که جواب بهداشتی شد. دیگه گرفتید دیگه، اینقدر نزدیک که دیگه. یک مسئله رو طرح کردیم و به زعم خودمون پاسخ دادیم. اون مسئله این بود که آیا نهی مولوی اقتضاء فساد عبادت را دارد یا نه. گفتیم نهی از اصل عبادت، نهی از جزء عبادت، نهی از شرط عبادت و نهی از وصف عبادت، اینها رو عرض کردیم. حالا مسئله بعدی، آیا نهی مولوی اقتضاء فساد معامله را دارد یا نه؟ این مسئله بعدی ماست. باز در اینجا یه تقسیمی ارائه شد، تقسیمی که در لسان آیان وجود دارد، و اون که این نهی که تعلق گرفته است به معامله، یک، ممکن است تعلق گرفته باشد به سبب، دو، تعلق بگیرد به مسبب، سه، تعلق بگیرد به تسبب، و چهار، تعلق بگیرد به اثر مترتب بر مسبب. خب پس این مسئله در چهار حالت باید بررسی میشه. حالت اولا و ثانیه رو بررسی کردیم. حالت اولا که تعلق به سبب بگیرد، نفس جریان صیغه دارای منع شرعی است، این ایجاب و قبول به هر دلیلی، به هر دلیلی این ایجاب و قبول حرامه، جایز نیست. حالت دوم این بود که نه، ما کاری به صیغه عقد نداریم، بلکه مسبب اینجا مبغوض شارع است. اینی که عبد مسلم به تملک کافر در بیاد، مصحف به تملک کافر در بیاد، آلات لهو و قمار اینها تملک بشود، این خود این مسبب، حالا از هر راهی میخواد باشه، این استش که مبغوضه. خب اینا رو عرض کرد. اما بریم سراغ قسم ثالث، القسم الثالث، که تعلق النهیه به تسبب. خب در اینجا مثال دادیم براتون، عرض کردیم که مثل این که تعلق النهی به تملک زیاده بالبیع والقرض الربویین. اینجا باید توجه بشود که فرقش با حالت قبلی چی شد. پس قبلی هم اون تملک محل اشکال بود، اینجا هم تملک محل اشکاله، پس فرقش چیه؟ فرقش اینه، فرقش این است که در حالتی که نهی به مسبب تعلق میگیرد، تملک من ای طریق حصل مبغوضه، فرقی نمی کنه از چرای، از هر راه این تملک حاصل بشه، با هبه باشه، با بیع باشه، با طرق دیگر باشه، فرق نمی کنه، این تملک مبغوضه به ای طریقه، من ای طریقه. اما در تسبب، در اونجا که نهی از تسببه، اینجا مراد آقایون نستش که نه، خود راه مهمه، التملک الحاصل عن طریق کذایی، این مهمه. مثلا التملک زیاده عن طریق البیع الربوی، تملک و زیاده عن طریق القرض الربوی، اما تملک و زیاده عن طریق الهبه اشکالی نداره. در قرض شخصی که از دیگری پولی رو قرض میکنه، بعد که میخواد بهش پس بده، مستحبه یه مبلغی روش بذاره بهش پس بده، ثواب داره، استحباب، اینجا استحباب وجود داره. پس قرض ربوی کجا حرامه، کجا قرض ربوی است و حرامه؟ جا اینکه شرط بشود، یعنی شرط ضمن قرضه، وقتی دارد قرض میکند خود او شرط میکند به عنوان مشروط علیه یا مشروط له شرط میکند، فرق نمیکنه، ممکنه خود این شرط میکنه، میگه آقا من به این شرط از تو قرض میگیرم که این مبلغ به تو پس بدهم، یا نه مشروط له شرط میکنه، اشتراط از جانب اوز، اون میگه به این شرط به تو قرض میدهم که این مقدار اضافه تر به من پس بدهی. خب این میشه قرض ربوی و حرام میشه. اما اگر اشتراطی در کار نباشه، پس همش در مدار اشتراطه. اما اگر اشتراطی در کار نباشه، من عند نفسه تبرعا، بیاد چکار بکنه، متبرع به زیاده باشد، خودش یه مبلغ روش بذاره بده، یه حالا مبلغ باشد یا هدیه ای باشد، یک چیزی باشد، به هر نحوی که میشه دیگه، ارزون خواهدتون که در حال یعنی محبت او رو به نوعی با یه محبتی پاسه، چون پول او رو داره پس میده که محبتی نکرده، که اینکه پولش خودش داره پس میده، گرچه گاهی اوقات خودم پول طرفم پس بدن محبتی تلقی میشه که حالا بده لاقل حالا زیادتر نمیخواد. بگذاریم، پس در نهی از تسبب، نهی از تملک عن طریق خاص، طریق خاص، طریق خاص نه بیع ربوی، قرض ربوی. پس این فرقش با حالت قبلی این شد. یا مثال دیگر بگیم، بگیم که آقا در طلاق و فراق، در طلاق و فراق اگر این فراق و جدایی از طریق صیغه انتخلیتون مثلا گفته بشود، که به نوع یا یک نوع تهمتی است دیگه، اون خانم انتخلیتون مثلا یه همچین بیانی، ما بگیم این منهیون عنه، یعنی فراقی که بخواهد از طریق گفتن این جمله حاصل بشه، این منهیون عنه، یه نوع فراق خاصی است، نه هر نوع فراقی. یا فرض بفرمایید که ما اگر بخواهیم طهارت رو حاصل بکنیم، طهارت اشکال ندارد، طهارت مانعی نداره، منتها این طهارت رو فرض بفرمایید که ما بخواهیم، حالا فرض کنید با ماء مغصوب ایجاد بکنیم، طهارت، چون میدونید طهارت غیر از وضوع دیگه، واضحه دیگه، بحث است دیگه، شرط نماز وضوع یا شرط نماز طهارته. خب حالا اگر ما گفتیم شرط نماز طهارته نه وضوع، خب طهارت حاصل از طریق وضوع بفرمایید که بالماء المغصوب، این مورد نهی باشد. البته نگید آقا این چرا تو بحث معاملات فقط داریم تقریبا ذهن دیگه مثال داریم ذکر میکنیم که بفهممون تسبب یعنی چی. یا حیازت، حیازت حاصل از به وسیله آلت مغصوبه، این بگیم منهیون عنه باشد، حیازت مانعی نداره، اما حیازتی که بگیم به وسیله آلت غصبی حاصل شده باشد، بگیم این منهیون عنها باشد. خب حالا یه سری امثله گفتیم فقط این که مطلب به ذهنمون بیاد، وگرنه حالا تفاوت نمی کنند در همه اینها، مطلب یکی هستش. خب اگر اینطور شد تکلیف چیه؟ آیا بگیم که این نهی، نهی از تسبب به این معنایی که عرض کردیم، نهی از تسبب، آیا این خودش مقتضی فساد معامله هست یا مقتضی فساد معامله نیست؟ میگیم الکلام، الکلام همون مطلبی که در مسبب گفتیم در اینجا هم میگیم، و طبیعتا میگیم که ارسون خاطرتون که منافاتی میان مبغوضیت تسبب و حصول الاثر بعد تسبب وجود ندارد، هیچ اشکال نداره، نباید از این راه اینو تملک میکردی، ولی حالا که تملک کردی دیگه اثر بهش مترتب میشه، میتونید درش تصرف بکنید، معامله درسته، معامله درسته. بله دو مرتبه اون حرفای سابقی تکرار میشه. اگر ما نگاه کردیم به لسان دلیل، دیدیم لسان دلیل لسان نهی مولوی نیست، بلکه جنبه ارشادی دارد و کاشف از این است که این معامله فاقد شرطه مثلا، خب سلام این از محل بحث خارج میشه. یا نه یه صورت دیگر هم عرض میکنیم، گاهی به دلیل نگاه میکنیم، میبینیم لسان دلیل لسان تقیید ادله سببه. یعنی چی؟ به این معنا که گاهی اوقات میشود شما برای رسیدن به یک نتیجه‌ای برای اون تسبب، در حقیقت برای رسیدن به مسبب، در حقیقت برای رسیدن به یک نتیجه‌ای، برای حصول یک مسببی، اسباب مختلفی رو دارید. عرفاً عقلائیاً اسباب گوناگونی برای این وجود دارد. شما از طریق تو از طرق مختلف و از راه اسباب مختلف می توانید به اون نتیجه برسید. لکن دلیلی میاد و میگه که آقا نه، این مورد خاص از تحت اون اسباب خارجه، یعنی دایره سببیت اسباب رو مقید و محدود میکنه. در حقیقت حالا در همین مثالی که ما داریم، ممکن است دلیلی بیاد به ما بگه که آقا جایی که شخص بگه انت خلیتون، اصلا طلاق واقع نمیشه، طلاق واقع نمیشه. گرچه شاید شما میگه این نوعی ارشاد نیست. نه، حالا قبل بحث ارشاد اینجا مطرح نمی کنیم. بحث این استش که این رفته تو ادله سبب، دارد اصلا خاطر اونو مقید میکنه و اسباب رو محدود میکنه. در ارشاد معمولا ما جایی رو میگیم که نه، ارشاد این است که میگه فاقد شرطه، فاقد جزئه، یا حالا به این نحو است. اما اگر نه، این ابیتون بگید اینم نوعی ارشاده، نوعی ارشاد است به این که این سبب نیست، حال مانعی نداره. بازم ما حالا اینجا خیلی اصرار رو اصطلاح نداریم، مهم اصل مطلب هست که در مقام استنباط به درد ما میخورد اینه که ما به لسان دلیل توجه بکنیم. فرض بفرمایید که در همین وسائل باب 16 از ابواب مقدمات طلاق، اونجا حدیث اول و حدیث سوم، اونجا این تعبیر رو دارد که لیس طلاق الا کما روا بکیر بن اعین ان یقول لها و هی طاهره من غیر جماعین انت طالق. ببینید لسان، لسان حسره. لیست طلاق الا این حالت، طلاق فقط اینه. انت طالق، انت خلیه چطور نه، این طلاق نیست. ها، دارد یه حسری رو ایجاد میکنه. یا فرض بفرمایید که انما الطلاق ان یقول لها انت طالق. انما الطلاق، طلاق فقط همینه، طلاق فقط همینه، طلاق فقط به این شکل است که صورت است که میگه انت طالق. خب گاهی لسان اینطور هست. اگر یه همچین لسانی وجود داشت، طبیعتا ما اینجا کشف میکنیم که اصلا این از اسباب طلاق نبوده، فلذا اون این نوع طلاق باطله، چون این از اسباب نبوده است. این سبب طلاق نیست، سبب ایجاد طلاق انتخلیتون مثلا چی نیست. خب اگر این طور نبود، اگر این دو موردی که عرض کردیم، یعنی ارشادی نبود، نهی ارشادی نبود، و عرض محضرتون که یا در لسان دلیل، لسان تقیید ادله سبب نبودش، عرض محضر مبارکتون که در این صورت بفرمایید که البته حالا عرض کردم این دوتا رو شما میتونید یکی هم در نظر بگیرید، یعنی ارشاد رو با تقیید و ادله سبب رو شما میتونید یکی در نظر بگیرید، چون در حقیقت اونجا هم که ارشاد صورت میگیرد، ارشاد است به این که مسبب از طریق این سبب تحقق نیافته است و نمییابد. مسبب از طریق این سبب تحقق پیدا نمی کنه، ارشادش هم باشه همینه. و خب این به نوعی انگاری همون تقیید دایره اسباب هستش. حالا به بیانی به هم وقتی این شما میتونید عبارت اخوای هم دیگر در نظر بگید، ارسال می تأثیری در مقام استنباط نداره، مهم است که همچی چیزی باشد. اگر این طور نبود و صرفا نهی از تسبب صورت گرفته بودش، در اینجا ما بگیم که این به معنای بطلان معامله نیست. پس اینم قسم ثالث، تا اینجا ما چیزی در باب بطلان معامله نداشتیم. اما بریم قسم رابع. قسم رابع طبق بیان محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه این هست. ایشون می‌فرمایند که اذا کان دالن علا حرمت، این که در میخونم متن کفایه است، علا حرمت، به قول اون حاجای قرائت میگه این عربی ها که میخونم قرآنه، آشکار کنید اینجا به جای که قرآن باشد این کفایه چرس. اذا کان دالن علا حرمت مالا یکاد یحرم معصحتها، این دلالت بکنن بر حرمت آن چیزی که مالا یکاد یحرم، چیزی که نمیتونه حرام باشد، مع صحت المعامله، در صورت که معامله صحیح باشه. اگر معامله صحیح باشد این نباید حرام باشه. اینی که حرام کشف میکنه معامله خراب بوده، معامله اشکال داشته. مثل چی؟ ایشون میفرمان مثل نهی عن اکل ثمن او المثمن فی بیع او بیع شیئن، مثل جایی که نهی تعلق بگیرد به خوردن ثمن و مثمن در یه نوع خاصی از بیع. حالا بیوعی که شما خواندید در مکاسب خوندید دیگه، مثل بیع منابذه و بیع ملابسه و امثال ذلك که شما تو مکاسب خوندید. خب بیع المنابذه او بیع ملامسه و امثال ذلك، حالا اینا روش های بیع بوده که بیشترم به اینو تفریح و بازی هم شبیه هست، یعنی سنگ پرت کنه تو حصات مثلا فرض کنید، یا لمس بکند یا پرت کنه به سمتش، اون بیع حساب بشه. حالا بگذارید، به هر تقدیر این از خود این نوع بیع نهی شده، این نوع بیع ها. یا نه بیع و شیئن باشد، یه چیز خاصی مثل بیع المیته یا بیع الخنزیر، این از این ازش نهی شده است. خب ما چی بگیم؟ بگیم آقا حرمتی برای این نمیتونست باشه، یعنی اکل ثمن و مثمن ها. الان کسی خنزیری فروخته، ثمنش رو میخواد مصرف بکنه، میگن آقا این کارو نکن، این از قبیل اکل سحته، حق نداری این کار رو، این سحت دستشو و حق نداری این کار رو انجام بدی. خیلی خوب، چرا نمیتونه در ثمن تصرف بکند؟ چرا؟ از این کشف میکنیم که اون بیعه مشکل داشته. حالا چرا؟ به چه بیانی؟ ببینید در اینجا در حقیقت نهی تعلق گرفته است، تعلق نهیو بالاثر المترتب علی المسبب، اثری که بر مسبب مترتب میشه. فرض بفرمایید که در بیع، خود بیع اون صیغه عقدش که میشه سبب، مسببش یا مسببش اون نقل و انتقال دیگه، نقل و انتقال صورت میگیره. خب اثر مترتب بر این نقل و انتقال ملکیت، چون تملک وقتی میگیم همون نقل و انتقال ملکیت دیگه، اثر مترتب بر این نقل و انتقال ملکیت، یا بگید اثر مترتب بر این تملک، جواز تصرف در ثمن و مثمنه. پس آقا یه عقد داریم به معنای ایجاب و قبول که میشه سبب، یه مسبب داریم که عبارت است از تملک، یا بفرمایید همون نقل و انتقال ملکیت. خب یه اثر مترتب بر این تملک و نقل و انتقال ملکیت داریم، و اون این که ثمنی که تا قبل از این مال مشتری بود، ملک مشتری بود، این ملکیتش منتقل میشه به بایع، و مثمنی که تا الان ملک بایع بود ملکیتش منتقل میشد به بفرمایید که مشتری. خب اگر ما به بایع گفتیم حق نداری در این ثمن تصرف بکنی، حق تصرف در این ثمن رو چی؟ نداری. میگه چرا حق تصرف ندارم؟ این حتما یه گیری ایرادی توی اون بیعه وجود داشته، نشون میده بیعه خراب بوده. ما به این بیان بگیم، یا فرض بفرمایید که در عقد نکاح، در عقد نکاح، خود عقد نکاح چیه؟ ایجاب و قبول، انکحتو و اونم قبلتو. اثر مسبب چیه؟ سبب که ایجاب و قبول. مسبب چیه آقا؟ مسبب الغه زوجیت. اثر مترتب بر الغه زوجیت چیه؟ جواز الوطی، جواز الوطی، که آقا وطی جایزه. حالا اگر گفتن نه آقا این وطی حرامه، این وطی حرام هستش، اگر اینطور گفتن ما بگیم که اینجا عرضون خدتون که این داله بر فساد. چند تا نکته فقط اینجا من عرض بکنم، و اون این که در اینجا ما در حقیقت از چی داریم استفاده میکنیم؟ آیا داریم از اقتضاء عقلی استفاده میکنیم یا از ظهور عرفی؟ یعنی عرفن این نهی ظهور دارد، نهی از این اثر مترتب عرفن ظهور دارد در، بفرمایید که این معامله باطل بود، یعنی اگر این القاء به عرف بشه، القاء به عرف بشه، عرف میگن حتما معاملت مشکل داره. چرا میگه دست به اون پول نزن؟ حتما مشکل معاملت باطل بوده. معاملت بگرنه تو پول خودت رو باید بتونی برداری. اینی که حق نداری به اون پول دست بزنی نشون میده معاملت باطل بوده. چرا میگه سراغ همسرت نرو؟ عرفان خواهدتون که این عرفن ظهور در این دارد که بگیم که این محضر مبارکتون که اون نکاح باطل بوده است. خب سوال، آیا اینجا ظهور عرفیه، ظهور عرفی است یا اقتضای عقلی؟ اگر ظهور عرفی باشه از محل بحث ما خارج میشه، نه اینکه باطله، لکه از محل بحث ما خارجه. اگر اقتضای عقلی باشه جاش تو دلیل عقلی است. حق این است که ما ظهور عرفی رو که نمیتونیم انکار کنیم، این غیر قابل انکاره. حقیقتا یرل عرف این عرض منظرتون که عدم ترتب اثر بر مسبب را چه چیزی میبیند؟ یراه و مسابقا لبطلان المعامله لفساد المعامله، میگه این مسابقه بطلان معامله است، مسابقه اون میبیند، میگه این حتما معامله باطل. پس ما ظهور عرفی رو نمیتونیم انکار بکنیم، در مقام انکار این اصلا بر نمیایم، الا اینکه آیا حکم عقل و فهم عقل این با ظهور عرفی مانع الجمعه؟ یعنی اگر ما گفتیم ظهور عرفی اینه، اینجا یعنی این که عقل نباید این حرفو بزنه؟ نه، اینجا ما ملازمه ای نیست، اینجا اینطور نیستش که بگیم اگر ظهور عرفی بود، ظهور عرفی ملازمه دارد با اینکه مسئله عقلی نباشد. نه خیر، به هر حال این دیدگاهی است که برخی بزرگان دارن دیگه، قبلا در بحث عرف هم اشاره کردیم که اینا عرف رو هم در حقیقت مرتبه ای از مراتب عقل در نظر میگیرن دیگه، عرف رو هم مرتبه از مراتب عقل در میگن، فهم عرفی هم یه مرتبه از مراتب عقله، که ما البته به این اشکال کردیم، در جای خودش اشکال کردیم و اینها، اما همونجا ما عرض کردیم و باز تکرار میکنیم و عرض میکنیم، این معنی نیست که مانع الجمعه. بله، یه چیزی ظهور عرفی دارد، در این حال بفرمایید که اقتضای عقلی هم هست، از این حیث ما با مسئله و مشکلی مواجه نیستیم. الا انه که یه نکته ای هست و اون این که شما اینجا دارید یه ادعایی مطرح میکنید، میگید حرمت تصرف در سمن و مسمن یا حرمت وقتی این مانع الجمع است با صحت معامله. ها، به بیان دیگر بگیم ممنوعیت و مسلوبیت سلب اثر مترتب بر مسبب، یا به بیان دیگر بگیم عدم ترتب اثر مطلوب بر مسبب، این مانع الجمع است با صحت معامله. خب آیا اینطوره؟ آیا همیشه اینطوره؟ به نظر نمیاد همیشه اینطور باشد. یعنی هر ممنوعیتی و مسلوبیتی چنین ملازمه ای ندارد. مثلا فرض بفرمایید که کسی که یک معامله انجام میده و در این معامله شرط ضمن عقدی انجام میدهد، با توجه به شرط ضمن عقد موظف میشود که از خودش خودخواسته با توجه به اشتراط خودش رو ممنوع میکند و مسلوب میکند برخی از تصرفات. یعنی وقتیش شرط ضمن عقد کرده دیگه، من اینو میفروشم به شرط اینکه این رو به زید نفروشی. ببینید آقا، الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی من از شما خریدم به هر شکلی که دلم بخواد باید بتونم در این تصرف بکنم، مال خودم، ملکم، به هر شکلی خواستم باید در این تصرف بکنم. اینی که نتونم به زید بفروشم، آیا این سلب اثر مترتب نیست؟ آیا این عدم ترتب اثر نیست؟ چرا دیگه عدم ترتب اثر دیگه. لکن ما باید اینجا یه قیدی بزنیم، بگیم آن چیزی که مانع الجمع است با صحت معامله عبارت است از
حرمت جمیع تصرفات. بله اگر این حرمت حالت تلق داشت، عام بود، عمومیت داشت، شامل همه نوع تصرفی می شد، اون موقع مانعت الجمع با معامله باشد، وگرنه حرمت فی الجمله و در برخی از موارد، یا حالا بهتر از که ممنوعیت، ممنوعیت و مسلوبیت در بعضی از موارد، این مانعت الجمع با صحت نیست، میتواند معامله صحیح باشد، اما برخی از تصرفات این ممنوع باشه و مسلوب باشه و نشود ازش استفاده کرد. فرض بفرمایید که ما انگور رو وقتی میخریم، یه تصرفش این استش که بفروشیمش مجددا به نفر دیگه بفروشیم، یه تصرف این استش که این کشمشش بکنیم، تصرف این است که همون وقت بخوریم، یه تصرف این استش که عصیر عنبی رو بخوریم، یک تصرف هم این استش که با این شراب درست بکنیم. خب اون تصرفی که عبارت بشه از شراب سازی، او حرامه، او ممنوعه. همه نوع تصرفی من نمیتونم بکنم، تصرف حرام ممنوعه، یه تصرف خاصی. اما اگر هیچ نوع تصرفی نشد انجام بدم، اون موقع بعد بگیم که این بفرمایید که قابل جمع با صحت معامله نیست. پس این هم قسم چهارم. پس از این اقسام فقط قسم رابع بود که در اینجا ما میگیم که فساد معامله کشف میشود، یعنی در صورتی که تعلق النهی بالاثر المترتب علی المسبب، این تعلق النهی بالاثر المترتب علی المسبب یکشف عن بطلان المعامله و فسادها. این چهار حالتی که بود اینجا لازم بود عرض بشه. فقط یک حالت رو هم ما اضافه بکنیم به این چهار حالت، میتونیم اسمشو بذاریم حالت مشکوکه. حالت مشکوکه اون حالتی است که ما نمیدانیم که جزء کدام یک از این اقسام است، قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث یا قسم رابع. البته حالا حتما هم لازم نیست که مردد میان هر چهار قسم باشه، کافی است که میان دو قسم مردد باشه، که اون دو قسم لاقل یکیش قسمش رابع باشه، لاقل یکیش قسم رابع باشد. عرض خواهدتون که کافی دیگه که ما بگیم که معامله وقت باطل میشه. فرض فرمایید که اگر مولا فرمود که لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیشت نیست نفروش، ها حالا این به هر معنی که باشد دیگه، یعنی چیزی که مملوک تو نیست یا لرشکی نیست، لا تبع ما لیس عندک، ما هم نمیدانیم که این آیا در اینجا نهی از سبب صورت گرفته، یا نهی از مسبب، یا نهی از تسبب، یا نهی از اثر مترتب بر بفرمایید که مسبب، کدام یکی از اینها ما باید اخذ بکنیم. اینجا بزرگان مطالبی دارن، حرفایی دارن ارشون خاطرون که، و برخی از بزرگان اینجا آمدن پافشاری کردن که این ملحق به قسم رابعه، این جزء قسم رابع قرار میگیرد. لکن به نظر میاد که ما هیچ دلیلی برای این مطلب نداریم که بخوایم این حالت مشکوکه رو به قسم رابع ملحق بکنیم، در حالی و حق این است که ما هر دلیلی که به این نحو بود رو بررسی میکنیم، مثل همین لا تبع ما لیس عندک. اگر توانستیم بعد از کنکاش و بررسی و بررسی قرائن و به هر حال یافتن پاره ای از قرائن و ادله و شواهد و مؤیدات، اگر توانستیم استظهار کنیم و بفهمیم که این عبارت در چه معنایی ظهور دارد، به کدام قسم میخورد، که همون رو بهش اخذ میکنیم، فبها و نعمه، مشکل حل میشه. اما اگر نتوانستیم حمل کنیم این رو، نتوانستیم استظهار کنیم و از معنای ظاهر رو بفهمیم، این میشه مجمل، خطاب میشه خطاب مجمل، دلیل میشه دلیل مجمل، و طبعا در ما در دلیل مجمل نمیتونیم استفاده بکنیم و باید کنارش بذاریم. خب حالا میگه آقای کنار بگذاریم، به لحاظ فتوا باید چه کار بکنیم؟ ما میگیم آقا اصل در معاملات فساد است یا صحت؟ اصل فساده، اصل در معاملات فساده. چرا؟ چون در معامله نقل و انتقالی صورت میگیره، مثلا حال در بیع یه نقل و انتقالی صورت میگیره، تا قبل از این که این نقل و انتقال صورت نگرفته بوده، حالا شک میکنیم با وجود انجام این معامله که کردیم نقل و انتقال صورت گرفته است یا نه، استصحاب میکنیم عدم انتقال عوضین را. فلذا در اینجا این متن ما، این دلیل و خطاب ما
اجمال پیدا میکنه و ما رجوع به اصل میکنیم و اصل در معاملات هم فساد هستش. پس نتیجه شد آقا ما فساد رو استفاده کردیم، اما نه از باب الحاقش به قسم رابع، بلکه از یک طریق دیگری. خب به همین مقدار بسنده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.